86000 میلیارد تومان دولت پیشنهاد بودجه میکنه، در مجلس به 530000 میلیارد تومان میرسه. اون 50000 میلیارد تومان از کجا میخواد تامین بشه نمیدونه. خودش تعقب پذیر نیست. بودجه به این عظمت شده، به این بزرگی شده. پس تنظیمگری ابزار و مکانیزمی نیاز دارد که دولت‌ها بدون اتکا به میزشون و با توجه به قدرت لاحزان مردم به درستی انجام بدن. مثلا مسعودی، مگه میشود پدرخوانده های زیرزمینی و اقتصادهای آنچنانی بیان وارد قضیه اقتصاد بشن من مالیات ندن؟ مگه شما میدونی تنظیمگری بکنی؟ برادر عزیز من، عمر من، نمیتوانیم مگر که واقعا به فرمایش مقام معظم رهبری به درستی عمل بکنند. از صدر تا ذیل هر کی درآمد داره توی مملکت بایستی بعد از رعایت قانون معافیت های متعددی که کم کردن معافیت ها باید مالیات رو بده، اتفاق نمیفته. پس تنظیمگری اتفاق نمیفته. من از هر سالی استدعا میکنم تا اونجا که میتوانید در این امر تلاش بکنید و آموزش بدید به وسیله همین رسانه ملی که مردم و مالیات دهندگان باید در جهت درست مالیات بدن. یک مسئله تنظیمگری اتفاق نمیفته به مالیات رو مردم به درستی نمیدن، بغیر از مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی، عدم گزارشدهی دولت ها به مردمه. اگر مردم متولی آقایون هستن و واقعا به عنوان ولی نعمت آقایون و دولت ها هستن، باید بیایند به شفاف به مردم گزارش بدند که آی مردم، ما این مالیات رو دیم بخش گرفتیم، این کار کردیم و این رم بردیم در زیربنای هزینه کردیم، نه فقط هزینه جاری کشور. به قول فرمایش شما ما 40% تا 50% هزینه جاری کشور داریم مشارکت میدیم در بخش مالیات ها. خب یعنی 49 حداکثر رشد بیشتر نکرد استاد مسعودی.
بله.
بنابراین من میخوام اعتقاد دارم که در اینجاها ما باید بیشتر به این قضیه توجه کنیم. به اصلی برادران فرمودن، ببینید دیدگاه سنتی از کجا سرچشمه میگیره. شما یادتون نره، من اعتقاد دارم که در فرایند حداقل این 2300 ساله و 500 ساله بعضی این افرادهایی بودن و نهادهایی بودن نمیذاشتن شما حتی مالیات بدید، میگفتن مالیات ندهید، همون جگه های دکتر قیبی پور فرمودن کمک به زاله است. خب پس ما قبل از انقلاب به درستی مالیات نمیدادیم، اصلا نمیدادیم، خمس رو میدادیم و بعد مالیات وارد قضیه شد. پس مالیات ما در پایه جدید ما که مصوبه 1345 به نظر من بهترین قانون 1345 هست، هنوز که هنوزه، با توجه به تمام پیشرفت ها و دانش روز شدن ها، متاسفانه قانون ما بعد بازنگری 66 اتفاق افتاد و بعد 80 و بعد اومد در 94. حالا در این وسط هفته چند اصلاحی هم اومد. من میخوام بگم که چرا مردم مقاومت میکنن مالیات رو به درستی پرداخت نمیکنن در اونهایی که دارای درآمد کلان قضیه هستن؟ همونجا عرض کردم دو تا شق داره، یکی درون سازمانی سازمان مالیاتی است و یکی دیگه هم برون سازمانیه و مردم رو مقاومت ایجاد کرده. ما موقعی میتوانیم تنظیمگری در این کشور رخ بده که همه به درستی فعالیت اقتصادیشون رو، استاد مسعودی، دوستان من، به ایته ظهور برسونن و بگویند به دولت‌ها که ما این درآمد داریم، این مالیات رو بدیم. دولت هم باید گزارش دهی داشته باشه. اگر این گونه باشه، من اعتقادم اون وقت هست که میتوانیم تو تنظیمگری اتفاق بیفته، مردم به درستی مالیاتشون حاضر بدن. منتها حرکت‌های سیاسی ما که امروز بحث ما جایگاهش نیست و ما هم بحثی درش نداریم، اونجا هم با دولت‌ها ملاحظه بکنن، لحاظ قرار بدن. یک سری اصلا فرار مالیاتی رو حقشون میدونن، متاسفانه و متاسفانه در کشور ما بسیار بد است. اگر من مسئول جوابگو به پاسخگوی شما یا دوست عزیزی که مالیات میدید نیستم، نباید شما مقاومت بکنید، باید منو به پاسخگویی وادار کنید. ما در این امر پاسخگویی که میتوان گفت دموکراسی هست اتفاق نمیفته. من در مجلس در خدمت برادرم بودم و همکسه عرض کردم موقعی که مالیات به درستی اگر ما بگیریم و مردم به درستی مالیات بدن، اون وقت پرسشگری رخ میده، دموکراسی به وجود میاد. من مسئولم، موظفم گزارش بدم. نه شما امروز هر روز میبینید که مراحل مسائل در کشور داره میگذاره که کمتر به بخش مالیات میپردازن. من خواهشی داشتم این که
متشکرم.
راه های کسب درآمد دولت را میشون فرمودن دقیقا درسته. خب مستعجلی امروز خیلی جا هست که نمیشه پشت این تریبون گفت، مسئله از این حد گذشته. بنابراین من خواهش داشتم این که در این رابطه بیشتر ما صحبت کنیم و بتونیم به اینجا برسیم امشب که بتونیم اطلاعات خوبی رو به مردم بدیم، نگرانشون نکنیم.
بسیار متشکرم. شنوندگان عزیز، برنامه حجره رو دارید میشنوید، داریم بررسی میکنیم گذر از نظام مالیاتی سنتی به مدرن.
به دلم افتاده که برمیگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از سوی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگی، و تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای توه، کل زندگیم بدون اینو دیگه فقط برای توه، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بای سادم، همه جور تا تهش با دلم یه تنه، تنهایی اما ساده نیست، قلبم باز این روزای سخت آماده نیست، گفتم بی تو داغونه دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم، گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی به سوز، اما خیلی دوست دارم هنوز، توی قلب من کل زندگی، آرزوی من دلهای تو، عشق من توی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بای سادم، همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. یه استراحت کوتاهی داشتیم و ممنون از آقای دهنوی عزیز برای این سلیقه‌شون و در واقع آهنگ که پخش شد. آقای غیبی پور موارد رو اشاره کردن، آقای دکتر جعفریان، این نوع مالیات ستانی چرا اینقدر باید مورد بحث باشه؟ مگر ما یک رویه مشخص نداریم؟ چرا باید در موردش همیشه صحبت بکنیم و پاسخامون پاسخهایی باشه که خودمون به خودمون میدیم؟ یعنی عملاً پاسخگویی یه مدل دیگه اتفاق میفته وقتی دنبال اون پاسخهای اصلی میگردیم توی این حوزه. چرا نباید یک پاسخهای شفاف مشخصی باشد و بر اساس اون روال مشخص باشه که کارها از اون طریق به درستی در واقع مسائل رو پیش ببره و در نهایت اون مالیاتی که قرار ستانده بشه مالیاتی است که با میل و رغبت و همه این اتفاقات خوب انجام بشه.
ببینید خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، ما در بخش قانون و مقررات اصلا همون قوانینه که از زمان شام بوده ضعف قانون خیلی نداریم، ولی به دلیل اینکه سایه نفت بر اقتصاد کشور ما حاکم بود خیلی از قوانین اجراشون ضعیف بود. خیلی از مواد قانونی قانون مالیات‌های مستقیم جدی دنبال نمی کردیم، چون این موضوع را به طور ساختاری قانون مالیات ها جدی اجرا نشده بود و بخشی بود یا مقطعی بود، حالا یه زمان سخت می شد بعد شل می شد بعد صفر می شد. این باعث شده که ما ساختار مالیاتیمون واقعا نهادینه نشده، یعنی مثل خیلی از کشورها که شما الان فرمودید شاخص تلاششون بالای 20%، ما 7% هستیم. علتش اینه که این سایه نفت حاکم بوده. من یه مثال خدمتتون بدم، من یه دوره یه مسئولیتی داشتم، بعد می رفتیم مثلا خواهش نمونه می کردیم، گفتیم این دیوار این مدرسه مثلا 20 میلیون پول میخواد اون موقع، یا این گلزار شهدا آسفالت میخواد مثلا عدد کمی، کلی مثلا دلمون خوش بود که فرض کن 10 میلیون وام میدادن. یه روز رئیس سازمان برنامه بودی اون استان ما رو خواست، گفت اصلا دیگه نهید اینجا هر روز التماس کنید. گفتم که گفت صرف کنید، قرار یه بودجه بیاد. اون موقع اصلا قیمت نفت زمان دولت آقای خاتمی بود یه دوره داشت رونق میگرفت. گفت اصلا صرف کنید. دقیقا من تو بهمن ما رو صدا کرد، گفت اونقدر پول اومده که نمیدونم چیکار کنیم، برید پروژه بیارید. یعنی این وسط دیگه هیچ کس به فکر مالیات نبود که تو بیشتر وصولی کن کمتر کن، به هر حال اون درآمدهای نفتی می اومد اینو تحت شعاع قرار میداد. یا تو دل همین قانون مالیات های مستقیم ما خیلی از مواد کارآمد داشتی ولی مثلا اجرا نشده. مثلا من یه نمونه میگم، مثلا درآمد اتفاقی. الان من نوعی خیلی به افتخار میگم که مثلا این زمین این خونه رو دوستم آقای دکتر جعفری هم من داده، شما میگید بارکالله، ولی این تو خارج میگه با تو درآمد اتفاقی باید مالیاتشو بدی. کسی از ما میپرسه که شما که رفیقش هستین پول داده درآمد مالیات اتفاقی چی شد؟ مواقع متعددی تو قانون هست که قانون کامله ولی اجرا نمیشه.
این هم دلیلش این بوده که پول بوده و هست و
واقعا همینطور الان شما نگاه کنید،
الان نیست که داریم بهش فکر میکنیم.
بعد وقتی که این ساختار شکل نگیره ما نمیتونیم جناب آقای آهنگ زندگی مردم تغییر بدیم. چرا آهنگ تغییر بدیم؟ حالا همه این مشاغلی که تو ذهن من و جناب عالی هست، یا موردی مثلا ما میگیم این واحد صنفی محل ما خیلی درآمد داره، این نگاه بیرونی ماست، ولی نگاه درونی اونا چیه جناب آقای مسعودی؟
بله.
اون میگه من پارسال مالیاتم 10 بوده، همسایه‌م هم 10 بوده، حالا شده 12، منم باید بشم 12، حالا واحد پولی. اگر اینکه 10 یه دفعه پارسال 10 بوده حالا بهش بگیم 20، با هر توجیهی با هر اطلاعاتی با هر تمام مراحل، من چون تو اجرا بودم میدونم، از این سخت خودش آویزون میکنه ولی نمیذاره عددش از رقیبش خیلی بیشتر بده، یا اگه بده اونقدر مراحل دادرسی طولانی میکنه که آخر دست اون پولی که میده ارزش همون اولیه رو برای دولت نداره. یعنی که حالا تو بوجه ریزی بعضی هم یعنی یه دفعه ما بیایم شیب و تون کنیم، یعنی نرخ مالیات رو نسبت به سال قبل تو بخش مشاغل شیب و تون کردن، همه میشن مخالف و اینجا گریز انجام میشه، فرار انجام میگه. دو تا نظر هست که حالا جناب عالی هم فرمود که ما باید چه کار کنیم. میگه خب حالا شیب ملایم باشه ولی بیام رو منابع جدید کار کنیم. اصلا ما خیلی از منابع تو همه قوانین هست، یعنی ما به راحتی میتونیم یخی که بگیریم شما درآمد داشتی چرا کتمان کردی، ولی خب اینا اجرا نمیشه. اینم که بعضی
دلیل اجرا نشدنش های غیر
خب بود. ببینید دو سه تا بخش هست. یکی این بخش های پایین دست سازمان مالیاتی، اینا واقعا بخشی کار میکنن، یعنی یه مأمور مالیات اصلا کاری به این چیزا نداره. اون 100 تا پرونده تحویلشه، اون پرونده ها رو باید رسیدگی کنه، ابلاغا رو بزنه، اونایی که مشمول مرور زمان نشن نگاه جدولش هم بکنه، وصولیش چقدر به عددش هم برسه دیگه، دوربرش ذهنش همینه. اون مدیر بالاترش هم اینه که این کدهایی که داره، کد 1 کد 2 کد 3، یه تابلو نوشته کد 1 مالیاتش رسیده به 7، اون رسیده به 8 میلیارد، این 9 میلیارد. رو منابع جدید و تفکر و اینکه بحث‌های جدید اونقدر خلاقیت ایجاد بشه واقعا تو بخش اجرا فرصت نیست. تو بخش‌های ستاری خیلی مواقعی هماهنگی چند سال طول میکشه. مثلا سالها بود اختلاف بودم این تفسیری ماده 231 الان اجرا شده که آیا بانک ها اطلاعات معدیان افشا بکنن یا نکنن. باور کن این کار اون موقع میشد با یه نامه هم درست کنه، ولی 10 سال بود که یه مأمور مالیات بعضی از بانک ها باش همکاری میکردن، بعضی همکاری نمیکردن. حالا اثر اون چی شده آقای مسعودی؟ ببین همین مثالی که ما میخوام بگیم، گرفتاری اونو بگیم، چرا ناراضیتی این مردم. اون تفسیر دست مأمور مالیات باز گذاشته بود که شما حسابهای این افراد رو منعکس کن، بعد بر اساس تراکنشاشون مالیات رو بگیر. حالا یا مأمور حوصله نداشت یا بانک همکاری نمیکرد. بعد از چند سال الان اومدن تو این 2 سال اخیر اکثر این افرادی که حالا فعال و غیر فعال، 2 تا پرونده مالیاتی براشون ایجاد شده، یه پرونده عادی متعارفشونه، یه پرونده هم ایجاد کنه برای تراکنششون. حالا شاید سراغ خیلی ها بیان. تراکنش چیه؟ میگن شما که مثلا 400 میلیون تومان سال 93 از 91 شروع شده بستانکاری داشتید، حالا بعد 6 سال از 15 میلیون تومان به بالا، این 16 میلیون تومان آقای جعفریان از کجا اومده تو حساب؟ حالا واقعا کی یادشه مثلا یه شخص شهروند عادی بعد از 6 سال حالا همون شرکت هم واقعا اصلا
این اتفاق الان داره میافته،
الان افتاده. اینجا اشکال کار چی بوده؟ اتفاقا یکی از موارد که اون مأمور مالیاتی برای اینه که شغل داشتن، این پرونده مالیاتی داشتن، همون موقع چرا از تراکنش استعلام نکرد؟ تو دوره‌ای که داشت رسیدگی می‌کرد مثل دانشجویی که امتحان بده، بعد یه مدت دیگه بگی نه من خوب ارزیابی نکردم، دوباره برگردم یادت اومد چی من امتحان دادم رفتم. خب این تراکنش‌ها اول همه با استقبال بودن، به به بیا تراکنش‌ها رو خیلی خوب پیش می‌رفت.
آقای دکتر ما در اینجا میگیم در مالیات نقش قبر، شما حق ندارید نقش. یک چیزی که من مخالف بودم در دوره‌ای که دوست عزیز من
رئیس سازمان بود، عبارت جذابی هم هست.
بله اصلا نقش قبر ممنوعه. تو در دوره‌ای که اگر آقای دکتر غیبی پور در جماعت 156 در سال 93 و 92 عملکرد 91 اظهارنامه‌اش تصدیق کرده به شما در فرصت قانونی که یک سال بوده باید رسیدگی می‌کردید و به آقای دکتر غیبی پور می‌فرمودید که آقا این تراکنش این پول از کجا اومده، چرا بهش نگفتید؟ حالا بعد از 5 سال میخواد بگید
اصلا بعد از 5 سال مگه بعد از 5 سال دیگه بسته میشه؟
بعدش هم نه شما علاقه ماده 150 کسانی که بهش اطلاق میشه که اظهارنام ندارن. جناب مسعودی، آقای دکتر بهتر من میدونه، من با آقای رئیس ها این مخالفت دارم، همزمان مخالفم. ببینید من میگم قانون 31/4/94 تصویب شده، قابل اجرا 1/95 بوده، شما ماده 169 که بایستی پای ریزی اطلاعات مالیاتی باشه شما از 1/1/95 باید اجرا کنید، حق ندارید به برگردید به عقب مگر کسانی باشن که اظهارنامه مالیاتی رو تسلیم نکرده باشن. آقای سازمان تو چرا به دوره وقت مقرر آقای دکتر جای انگوش گذاشت که دقیقا من چون هر لحظه درگیرش هستم دارم به من میگم، هر لحظه تو هر شبا به من زنگ میزنن تراکنش ها رو، خود دکتر ریاست محترم اتاق هستم دیروز من اسمس آقا در این رابطه چیز لایه بدیم بریم دیوان، تا حالا 5 تا رأی هم گرفته شده، 6 رأی هم گرفته بشه برای سازمان میره هیئت عمومی، اگر هیئت عمومی اعتراض کنه که قبل از سال 95 شما حق ورود ندارین، حق ورود ندارین آقایون، چرا این کارا رو دارین میکنین؟ چرا در وقت مقرر نگرفتین؟ ما که میگیم مالیات بگیرید و همین امروز هم به شما بگم آقای عزیزی، آقا نقدینگی در کشور ما چقدر دوستان هم بالای 2400 میلیارد،
نزدیک 2460
2460 خب این پول کی داره گردش میکنه این مملکت؟ جناب مسعودی عزیز همون رو فرمودن تا موقعی که دولت ها با اون به غیر مالیات با اون چهار روش دیگه دارن تامین میکنن، گرفتن استقراض از بانک ها، الان میدونی از حد مجاز گذاشتن آقایون،
بله بله،
فروش اوراق مشارکت به هر نبی، تو بورس بازی کردن ها، و اینا مسائل داره که وقتی تو اینجا هستیم اینا جوابگو نیستن به شما. آقا دکتر مطلب فرمودن ببینید وقتی تی به جی دی پی رو میگیریم، تی که هر سال داریم میگیریم بر اساس مصوبه مجلس تقریبا، آقا دکتر غیبی پور
مخرجی کس...
چرا درآمد از 7% بالاتر نمیره؟ اینو با دو آقایون بهت پاسخ بدن، برای که بودجه خیلی بزرگ شده، شکل دولت خیلی بزرگه، هر روزم آقایون سفارش میکنن، به واسه سفارش افراد استخدام میکنن و بر گرده این دولت میذارن. درسته در دوره آقای رفسنجانی گفته بودیم آموزش که آقا شما بیا سال 5% بودجه صرف جویی کن، 5% بعد 20 سال بودجه به شفافیت میرسه. اتفاق نیفتاد، ما تیر رو همچنان داریم میگیریم ولی هیچ وقت نتونستیم از 50 بزنیم بالا، در درآمد جاری دولت حتما مشارکت داشته باشیم. اینو باید بیان جواب بدن ولی نمیدن. بنابراین من اعتقاد دارم همونجوری که آقای دکتر فرمودن، من تا جای انگوش گذاشته که من خودم واقعا در این وسط تراکنش مشکل داریم و مثلا ببینید کی باید اطلاعات بده؟ آقای دکتر بهتر از من میدونی شما، ما اگر بخوام مالیات رو به درستی بگیریم بایستی حتما و حتما تمام کسانی که در اقتصاد مشارکت دارن اطلاعاتشون به سازمان مالیاتی بدن. سازمان مالیاتی اینجا بگم به تنهایی نمیتونه، به تنهایی به اقتصادداری نمیتونه، باید همه عوامل اقتصادی باید
بیاد. حالا این جمله رو
ببین، تامین توزیع کالا کجاست؟ اینم بگم تمام بشه، تامین توزیع کالا در کشور ما گمرکات اطلاعات نمیدن که دولت خزینه وزی اقتصاده کجای کاریم، پست میخواد کد پستی تولید میکنه میخواد بزنه خود پست بده نمیده.
اینی که آقای رئیس جمهور از ستاد ملی کرونا ابتدای سال بود فکر
من ببخشید
اعلام کردن
که
یه کالای رو میخواستن ترخیص بکنن، در واقع خودشون هم نتونستن.
شما همین الان میدید رسوب در گمرکات همین الان امروز چقدره؟ همین امروز رسوب در گمرکات چقدره با عرض یا 420 تومن یا عرض نیمایی یا هر عرضی اومد؟ چرا نمیذارین درستی حسابی ترخیص بشه؟ کجا مشکل داره؟ تو تولید مشکل داریم، برای اینکه آمده کالات گمرک خوابیده، جنس از اون پول دادن تونستن بدن بدون انتقال ارز آوردن، تو گمرکات ما خوابیده رسوب کرده نمیذاره ترخیص نمیشه. یعنی اینقدر میخوام بگم ضوابط های بیخودی دست رو تو کشورمون هست که مشکل داره.
متشکرم
آقای دکتر غیبی پور، ببخشید از من دکتر رو خواهی بکنم که من تو هر ماشون
نه حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بخش رو داریم بریم بشنویم، حجره رو میشنوید.
یکی از عبارتهایی که در نظام مالیاتی کشور با آن برخورد می‌کنیم مالیات بر ارزش افزوده است. همیشه برای ما سوال است که چرا در انتهای برخی از فیش‌ها و صورتحساب‌ها مبلغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می‌شود. بهمن امیری حسابرس ارشد اداره کل ارزش افزوده استان تهران در این آیتم برای ما از مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید.
سلام، بهمن امیری هستم، حسابرس ارشد اداره کل ارزش افزوده شهر و استان تهران. میخوام در مورد مالیات بر ارزش افزوده صحبت کنیم. مالیات بر ارزش افزوده چیه؟ چه مفاهیم مهمی تو مالیات بر ارزش افزوده که ما باید هست رعایت کنیم؟ چه قوانینی هست؟ چه بخشنمای مهمی هست که باید از موقع خرید و فروش کالا گرفته تا زمان دادرسی بهشون توجه داشته باشیم؟ یه تعریف از مالیات بر ارزش افزوده داشته باشیم. مالیات بر ارزش افزوده یه مالیاته که عرضه کنندگان کالا و خدمات زمانی که میخوان کالاشون رو بفروشن باید علاوه بر بهای کالا و خدماتشون درصدی از اون بهای کالا و خدمات رو تو صورت حسابشون درج کنن و از مشتریاشون دریافت کنن و پس از پایان مقاطع 3 ماهه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده که از 1 هفته 1387 اجرایی شد طی 7 مرحله فراخوان سازمان امور مالیاتی اومد مودیاشو شناسایی کرد. در حال حاضر همه شرکت‌های ما، همه اشخاص حقوقی مشمول قانون مالیات در ارزش افزوده هستند. وقتی که یک مودی صرفاً به عرضه کالاهای و خدمات معاف که در ماده 12 قانون مالیات در ارزش افزوده ذکر شدن اشتغال داره، نیازی به ثبت نام در قانون مالیات در ارزش افزوده نداره. صرفاً معاف اشتغال داره، نیاز به ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده نداره و به اصطلاح میگن کلاسش عدم شموله، عدم مشمولیت در نظام مالیات ارزش افزوده.
در برنامه حجره امشب می‌خواهیم درباره سیستم‌های مالیاتی نوین از جمله مالیات بر ارزش افزوده صحبت کنیم. لطفاً برنامه حجره مالیاتی امشب را از دست ندهید.
امیر آقای حجره مالیاتی رو خوب اومدید. خب به هر حال امروز قرار هستش که توی این حوزه و مسائل مختلف مالیاتی بپردازیم. مالیات بر ارزش افزوده در رابطه باهاش صحبت شد و حالا اینجوری که امیر آقای هم میگه توی حالا بخش خودش خواهد گفت به این موضوع زیاد پرداختن، ما هم بشه امروز بیشتر خواهیم پرداخت.
آن روی سکه. خب من سلامی مجدد عرض میکنم به شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. بله، همونطور که آقای مسعودی هم اعلام کردن، اکثر پیامک ها رفته سمت مالیات بر ارزش افزوده. اول برنامه راجبش صحبت کردیم، چیزی که مردم بیشتر باهاش سر و کار دارن و در طول روز میبینن. البته آقای مسعودی شما گفتین مربوط پولدارا بیشتر باهاش سر و کله میزنن. من خودم مثلا یه غذایی میخرم، یه بسته اینترنتی میخرم، هر چیزی که دارم خرید میکنم انتهای فیشم یه ارزش افزوده داره و خودم خیلی در واقع توجیه نشدم که این ارزش افزوده چیه. من چرا باید برای یه پرسولو کباب مثلا 3000 تومان 4000 تومان مالیات بر ارزش افزوده بدم؟
توجیه شما دقیقاً با ما.
آره دقیقاً چه ارزشی بر من افزوده میشه که من 4000 تومان باید بابت اون پول بدم؟ آقای نوید مؤمنی پیامک دادن به سامانی 30035 نوشتن سلام خسته نباشید، من جای خوندم که این مالیات بر ارزش افزوده ای که رستوران ها میگیرن غیر قانونیه، آیا این خبر درسته یا رستوران ها دارن قانونی عمل میکنن؟ من سوالاتو میخونم آخر سر پاسخ بدم به این سوالات. آقای هادی افکاری از ورامین نوشتن میشه دقیقاً تعریف کنید ارزش افزوده یعنی چی؟ مثلا من میرم یه بطری شیر میخرم، چه ارزشی افزوده شده که من باید مالیاتش رو بپردازم؟ سعید چهاردانگه از ساری نوشته تا زمانی که مردم ندونن مالیاتی که میدن دقیقاً خرج چی میشه و نبینن تغییرات رو، هیچ رغبتی برای پرداخت مالیات وجود نداره. این طرحهای تشویقی و اینا هم یه جور بازیه فقط برای مردم. آقای وحید زاهدی نوشتن آقای مسعودی سلام، به خدا ته فاکتور تعمیرگاه هم چند هزار تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده میگیرن، دیگه هیچ چیزی قیمتش اون نیست که میبینیم، روی همه چیز دارن مالیات میکشن. و آخرین پیامک این بخش که من براتون بخونم، دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن نوشتن لطفاً در برنامه‌تون از کره 100 گرمی 15000 تومانی هم حرف بزنید. من در خدمت شما هستم.
دیگه این خودش کلش مالیاته. خیلی ممنون، متشکرم. بخش بعدی رو بریم که با هم دیگه بتونیم بشنویم و از امیر آقایی هم بسیار سپاسگزاریم برای این موضوع.
پشت باجه
شماره 103 به باجه 5.
خب شهاب دارابیان عزیز در خدمتتون قربان.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مسعودی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. شنوندگان عزیز میتونن ما رو به صورت زنده و فایل های آرشیوی برنامه‌های گذشته رو از طریق سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت کنن. اما بریم سراغ اخبار اقتصادی. امروز صعود 27000 واحدی شاخص بورس رو داشتیم. بازار سرمایه هفته خود رو با چراغ سبز آغاز کرد و شاخص کل بورس امروز با 27482 واحد صعود، رقم 1,583,000 واحد رو ثبت کرد. یه ذره خبر امیدوار کننده ای بود برای دوستانی که
آره، اینم به خاطر اون تصمیم روز پنجشنبه است و در واقع مصوبات شورای عالی بورس
در بورس سرمایه گذاری کردن. اما بریم سراغ قیمت سکه و طلا، قیمت سکه و طلا امروز شنبه همچنان با رشد قیمت مواجه بود و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برای اولین بار با قیمت 12,200,000 تومان امروز معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیست مشابه روز گذشته به ارزش 11,600,000 تومان فروخته شد. همچنین قیمت نیم سکه به بهای 6,100,000 تومان، ربع سکه به قیمت 3,450,000 تومان و هر قطعه سکه 1 گرمی نیز به ارزش 1,850